ظهر در تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 18 تیر ماه 1403 که مصادف با 25 سالگرد 18 تیر سال 1378 اعتراضات کوی دانشگاه. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما بیدرنگ میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست.
سپاس از تو نسرین و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. احمد خاتمی انتشار نامه‌ای از سوی ستاد سعید جلیلی در مورد تعیین جانشین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا آذر ماه را تکذیب کرد. این عضو مجلس دیروز 17 تیر ماه و 3 هفته پس از انتشار نامه آن را جلی خواند و گفت اصالت چنین نامه‌ای را به شدت تکذیب می‌کند. دلیل این فاصله طولانی برای واکنش نشان دادن آقای خاتمی روشن نیست. در این نامه که با امضای محسن منصوری رئیس ستاد سعید جلیلی منتشر شده، از قول احمد خاتمی آمده که جانشین رهبر جمهوری اسلامی بر اساس برنامه قبلی تا آذر ماه انتخاب خواهد شد. در سالهای اخیر با توجه به سن و شرایط جسمی علی خامنه‌ای بحث جانشینی او بیش از پیش مطرح می شود. بامداد دوشنبه در حملات موشکی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، دست کم 7 نفر کشته و 31 نفر زخمی شدند. الکساندر ویلکول، شهردار کیف، با اعلام این آمار حملات موشکی روز دوشنبه را یکی از شدیدترین ها در نوع خودش طی 2 سال اخیر از زمان آغاز تهاجم روسیه عنوان کرد. بر اثر حملات روسیه دود بر فراز مناطق مختلفی از شهر کیف دیده می شود. حملات موشکی روز دوشنبه روسیه همزمان با شدت گرفتن جنگ در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین رخ می دهد. و در فرانسه نتایج اولیه دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور حکایت از آن دارد که برخلاف پیشبینی ها پیروزی راست افراطی تکرار نشد و بیشترین آراء به ائتلاف احزاب چپ رسید. بر اساس نتایج اولیه ائتلاف احزاب چپ با کسب 182 کرسی به اکثریت نسبی در پارلمان فرانسه دست یافت. پس از آن ائتلاف حامی امانوئل مکرون با 168 کرسی و ائتلاف راست افراطی با 143 کرسی جناح‌های بعدی در پارلمان جدید خواهند بود. به این ترتیب هیچ یک از این 3 جناح سیاسی نتوانست به اکثریت مطلق در پارلمان دست پیدا کند. در دور اول انتخابات که تکلیف حدود 15% از کرسی ها مشخص شد، راست افراطی به پیروزی چشمگیری دست یافته بود. در ایران مینو مهرز، متخصص بیماری های عفونی، روز یکشنبه درباره گسترش بیماری تب دنگی در ایران هشدار داد و گفت تعداد دقیق مبتلایان به این بیماری مشخص نیست. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به تب دنگی در ایران به بیش از 140 نفر رسیده و مرگ دست کم 1 نفر نیز تایید شده. با این حال خانم مهرز به وبسایت تجارت نیوز گفت این بیماری تازه شروع شده و میزان گستردگی آن دقیقاً مشخص نیست. بیماری تب دنگی از نوعی پشه به نام آئدس منتقل می شود و به گفته مینو مهرز فرد ناقل می تواند 6 تا 10 نفر دیگر را مبتلا کند. تب دنگی که به تب استخوان شکن هم معروف است، دارای علائمی مانند تب شدید، سردرد، تهوع، بدن درد و ضایعات پوستی است.
سپاسگزارم از مهران کریمی با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. زلزله سیاسی در فرانسه، استعفای نخست وزیر در پی پیروزی چپ ها. 25 سالگرد 18 تیر سال 1378، اعتراضات کوی دانشگاه، لباس‌های خونی، کتاب‌های پاره و مشت‌های گره کرده دانشجویان. احتمال از سرگیری مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. اما واکنش ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان ادامه داره و همزمان با ادامه انتشار تحلیل های مختلف درباره پیروزی مسعود پزشکیان و چشمانداز ریاست جمهوری او، جریان معروف به اصولگرا هم به خاطر شکست در این انتخابات دچار اختلافاتی شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که بیش از 3 روز از پایان انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران با پیروزی مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان نگذشته است، جریان اصولگرای موسوم به جبهه انقلاب دچار اختلاف شده و هر دو ستاد محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی یکدیگر را عامل ناکامی در انتخابات معرفی می‌کنند. ستاد محمد باقر قالیباف در بیانیه‌ای علت ناکامی اصولگرایان در این انتخابات سعید جلیلی معرفی کرده و گفته که اگر او پیش از برگزاری دور اول کنارگیری کرده بود، جبهه انقلاب شکست نمی خورد. محمد جواد اکبرین، فعال سیاسی و روزنامه نگار ساکن فرانسه، در مورد این استنباط غالب اصولگرایان به رادیو فردا چنین می گوید:
به نظر می رسد که تردیدها در میان اصولگرایان از همون روز اول آغاز شد، یعنی وقتی صلاحیت‌ها اعلام شد. بعضیشون پرسیده بودن که خب چطور شما 5 اصولگرا رو در کنار 1 اصلاح طلب میگذارید؟ خب معلومه که رأی این بر تقسیم میشه و اون طرف متمرکز میشن. همچین تردیدهایی رو مطرح کرده بودن، اما خب زمان کم بود، خیلی زود وارد رقابت‌ها شدن، گمان کردن که مثلا مکانیزمی هست که این مسئله رو حل میکنه براشون. حالا که مدتی از واقعه گذشته، دنبال مقصر این چیزی که احساس میکنن شکسته میگردند.
ستاد محمد باقر قالیباف حتی با اشاره به جلسه 3 نفره قالیباف جلیلی و یکی از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت که از وی نام نبرده، گفته که تأکید دلسوزان نظام برای کنارگیری آقای جلیلی به دلیل بالا بودن آقای قالیباف در نظرسنجی‌های 2 قطبی و همچنین امکان 2 قطبی سازی و ایجاد ترس از آقای جلیلی توسط رقیب بود که عملاً اتفاق افتاد. این ستاد حتی نتیجه گیری کرده که شکست جبهه انقلاب پایان دورانی بود که ابراهیم رئیسی آغاز کرده بود. اما آیا واقعاً این نتیجه گیری مبنی بر شکست جبهه انقلاب و پایان یک دوران مبتنی بر واقعیت هست؟ محمد جواد اکبرین:
اما آیا این اختلاف که همچنان بیشتر هم خواهد شد منجر به فروپاشی چیزی که نامش رو جبهه انقلاب گذاشتن میشه؟ به لحاظ شکلی نبگمانم، به خاطر اینکه پشت این جبهه انقلاب الان قدرت هست، ثروت هست، اسلحه هست، امکاناتی هست که به لحاظ شکلی و فرمی حکومت تلاش میکنه این رو نگه داره، چون در یک عرصه هایی بهشون نیاز جدی داره، به ویژه وقتی نوبت به سازمان سرکوب برسه، چه سرکوب سیاسی چه سرکوب اعتراضات در خیابان، به اینا نیاز داره. اما به لحاظ محتوایی و اون انسجام درونی که در گذشته به نظر می رسید وجود داشت، از این به بعد دچار فرسایش می شن اگر پاسخ روشنی از آنچه که اتفاق افتاده نگیرن. هرچه کمتر پاسخ بگیرن، بیشتر پیشروی می کنن به سمت اون نقطه اصلی که این نقشه رو طراحی کرده و با اعتماد اینها مثلا به تعبیر خودشون بازی کرده. و خب چنین فرسایشی از کارایی اونها برای قدرت و حکومت هم کم میکنه.
استدلال های طرفداران آقای قالیباف و ستاد او با واکنش امیر حسین ثابتی، نماینده مجلس و مشاور ارشد سعید جلیلی روبرو شده که در یادداشتی در کانال تلگرامی خود گفته بر اساس شاخص مقبولیت جلیلی رأی بیشتری داشت و طبیعتاً باید در صحنه باقی میماند و بعد از پایان دور اول نیز معلوم شد که رأی او حدود 3 برابر قالیباف بوده است. آقای ثابتی با انتقاد از محمد باقر قالیباف مدعی شده که اگر او به نفع جلیلی کنار می رفت، جلیلی می توانست همان دور اول کار را تمام کند. محمد باقر قالیباف در دور اول انتخابات حدود 3 میلیون رأی آورد، در حالی که رقیب اصولگرای او توانست بیش از 9 میلیون رأی به دست آورد. مسعود پزشکیان در این دور از انتخابات بیش از 10 میلیون رأی کسب کرد و همراه با سعید جلیلی به دور دوم انتخابات رفت. برخی دیگر از اصولگرایان همچون محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد خود را متوجه شورای نگهبان کرده اند که با تایید مسعود پزشکیان انتخابات را به نفع اصلاح طلبان به گفته وی مهندسی کرده است. انتخابات در ایران به دور از استانداردهای جهانی برگزار می شود و شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم و غیر مستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، تنها تعداد محدودی نامزد را تایید می کنند.
شاهین بشیری در مورد واکنش ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گزارش می داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما نخست وزیر فرانسه در پی پیروزی غافلگیر کننده ائتلاف چپ‌ها یا همون جبهه مردمی اعلام کرد که از مقام خودش کناره گیری میکنه. جناح راستگرای افراطی که در دور اول انتخابات فرانسه آرای زیادی کسب کرده بودند، در دور دوم تنها رتبه سوم رو به دست آوردن. اما ائتلاف جبهه مردمی جدید برنامه‌های اقتصادی خودش رو بر افزایش حمایت از کارگران و اقشار کم درآمد متمرکز کرده. این ائتلاف قصد داره حداقل دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان رو افزایش بده و حقوق کارمندان دولت رو 10% بالاتر ببره. همچنین تعیین سقف قیمت برای محصولات غذایی، انرژی، سوخت، افزایش کمک هزینه بزرگسالان معلول به سطح حداقل دستمزدها، حذف مالیات 10% و غیره برنامه‌اش رو تنظیم کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با جلال ایجادی، جامعه شناس از فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم که چرا انتخابات فرانسه نتیجه غافلگیر کننده ای داشت.
جامعه فرانسه به شکل تاریخی یک جامعه هستش که مرتب دارای خواستای سیاسی اجتماعی گوناگون و بنابراین دارای جنبش‌ها و انقلاب‌های گوناگونی بوده. یک. دو، اینکه ما پیوسته مشاهده کردیم در دور دوم مربوط به ریاست جمهوری‌ها، دور اولش با نوعی شیفتگی و تمایل بسیار بالا و در دور دوم به خصوص چهره رئیس جمهور در واقع به شدت از محبوبیتش کاسته میشه و بنابراین یک تمایل عمومی در جامعه هستش که علیه رئیس جمهور وقت ابراز اعتراض میکنه و از جمله در دور دوم مربوط به آقای مکرون هم به همین ترتیب بود. و بنابراین در جامعه فرانسه با توجه به اینکه به هر حال مسئله قدرت خرید و مسئله امنیت داخلی و هم در ارتباط با تروریسم اسلامی و همچنین در ارتباط با مسئله مربوط به تحولات در جهان و خاورمیانه و به ویژه در اروپا، یعنی مسئله جنگ در اروپا و اینکه یا فرانسه هم در این زمینه به هر حال نقش فعالتری میخواد بازی بکنه یا نکنه، اینا یک مجموعه از عناصر هستن که عملا نگرانی جامعه فرانسه رو گسترده کردن و به این ترتیب هستش که اولا ما دیدیم که با توجه به نتایج رأی در دور اول و اینکه جناح راست افراطی یعنی جناح خانم لوپن و آقای باردلا به دنبال پیروزی که در اروپا در مجلس اروپا به دست آوردن، که البته فقط فرانسه نبود بلکه این جناح راست افراطی در همه کشورهای اروپایی خودشو نشان داد. بنابراین علاوه بر اون زمینه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، این ماجرا که جناح راست افراطی هم در دور اول دارای یک وزنه برجسته ای شد و احتمال میدادن که بره به سوی تصرف دولت و حتی با داشتن یک اکثریت مطلق، بنابراین باز هم نسبت به دور اول میزان مشارکت رو بالاتر بود.
آقای ایجادی، اما با وجود درخشش غیر منتظری ائتلاف چپ ها، اما گفته شده که همچنان ابهامات زیادی در مورد آینده سیاسی این کشور به خصوص چگونگی توافق بر سر نخست وزیری بعدی این کشور وجود داره. سوال من از شما اینه که موقعیت امانوئل مکرون به عنوان نخست وزیر در آینده چه خواهد شد؟
شرایطی بسیار مشکلی هست. به هر حال راست افراطی عملاً نتوانست به قدرت دولتی برسه، ولی که آقای مکرون باید با جناح چپ و از جمله جناح چپ افراطی وارد مذاکره بشه، و این هم برای کشور که آیا واقعاً شرایط رو به سوی ثبات بیشتر میبره یا نه، به لحاظ اینکه چه بسا استراتژی جناح چپ افراطی این هستش که اوضاع رو باز تشدید بکنه و برسه به نقطه بعدی، به سال 2027 که ریاست جمهوری رو تصرف کنه. و از سوی دیگر آقای مکرون بسیار نگران هستش در ارتباط با مسئله اروپا، به خاطر اینکه همین جناح چپ افراطی در ضمن خواهان ساختمان اروپا نیست. البته اینها یک دست نیستن، اکولوژیست ها در کنار اونها هستن، اونها طرفدار اروپا هستن، سوسیال دموکراسی طرفدار اروپا هستش، ولی با توجه به ترکیب کنونی که هنوز در حال حاضر مشهور صحبت هستن، به هر حال یک نوعی پرسش‌های بسیار عمیقی وجود داره و برای آقای مکرون کاملا روشن نیست تا احتمالاً امروز فردا مسائل به شکل روشن‌تری براش مطرح خواهد شد.
آقای ایجادی، چرا شکست جریان راست افراطی در فرانسه برای دو ملیتی‌ها و یا ایرانی‌هایی که در فرانسه زندگی می‌کنن دارای اهمیته؟
مسئله شکست جناح راست افراطی، جناح راست افراطی به چند دلیل در واقع عملا شکست خورد. یک، جبهه‌ای به وجود آمد، اعلام کردن از طرف آقای مکرون، جناح مکرون و جناح چپ، که گفتن که در برابر راست افراطی باید متحدان عمل کرد. یک. دو، اینکه حزب خانم ماری لوپن اعلام کرده بود مسئله دو ملیتی ها، یعنی برای دو ملیتی هایی که در فرانسه حدود 3 میلیون آدم دو ملیتی هستش، اونها خواهان محدود کردن اینها بودند و این نگرانی به وجود آورد در میان این 3 میلیون، و این بسیاری از این افراد گفتن وای چه سرنوشت بدی ممکنه در انتظار ما باشه. سومین نکته این هستش که در واقع برنامه‌هاشون توسط افرادی که معرفی میشد، میدیدیم که خوب کار نشده، تغییر پیدا میکرد، و بالاخره چهارم هم در میان افرادی که جزو کاندیداهای اینها بودند، افراد عجیب و غریب بودند، از جمله کسانی که دارای پرونده قضایی بودند، و این هم به زیان اونها شد، و بنابراین اینها از جمله دلایل عقب‌گرد یا به هر حال شکست جناح راست افراطی در فرانسه بود.
گفتگویی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس از فرانسه. رسانه‌های مصری و اسرائیلی گزارش دادن که یک هیئت بلند پایه اسرائیلی قرار امروز برای از سرگیری مذاکرات آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها به قاهره پایتخت مصر برن. این در حالی که مرحله سوم از عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه آغاز شده، عملیاتی که میتونه در مسیر مذاکرات چالش ایجاد کنه. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
آغاز سومین مرحله از عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه. ارتش اسرائیل بار دیگر از ساکنان خواست برخی مناطق را تخلیه کنند و این به معنی آوارگی چندمین بار ساکنان است. عملیات ارتش اسرائیل در جنوب و مرکز نوار غزه به شدت ادامه دارد. این در حالی است که گزارش ها از احتمال اثرگیری مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه حکایت دارد. مذاکراتی همزمان با شدت گرفتن عملیات نظامی اسرائیل. گرشون بسکین، مذاکره کننده سابق اسرائیلی، در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دنبال به بن‌بست کشاندن مذاکرات است.
چیزی به شما میگویم که دیشب در مقاله‌ای نوشتم و امروز منتشر شد. نخست وزیر اجرایی طرحی هدفمند برای به بن‌بست کشاندن توافق با حماس را آغاز کرد. او به تیم مذاکره کننده اجازه دستیابی به توافق را نخواهد داد.
رسانه‌های مصری گزارش دادند که قرار است امروز یک هیئت بلندپایه اسرائیلی برای اثرگیری مذاکرات غیرمستقیم با گروه افراطی حماس به قاهره پایتخت مصر برسد. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. شبکه 7 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داد که رونین بار، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت قرار است برای ادامه مذاکرات به مصر برود. همچنین انتظار می‌رود ویلیام برنز، رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، نیز هفته جاری به قاهره برود. مذاکرات بر پایه طرحی که پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده بود. برای توافق 3 مرحله‌ای که در نهایت به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس، آزادی صدها تن از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و آتش بس در نوار غزه منتهی می‌شود. پیشتر حماس آزادی گرگان‌ها را مشروط به آتش بس دائم در نوار غزه کرده بود. اما اکنون خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام مسئول در حماس گزارش داده است که این گروه با اثرگیری مذاکرات حتی بدون شرط آتش بس دائم موافقت کرده است. اسرائیل میگوید که تا زمان آزادی همه گروگان‌ها و از میان برداشتن گروه حماس، عملیات نظامی در نوار غزه ادامه خواهد یافت. گرشون بسکین، مذاکره کننده سابق اسرائیلی، معتقد است که در صورت رسیدن به این هدف و حتی کشته شدن رهبران بلندپایه حماس در نوار غزه، در صورت نبودن توافق، جنگ متوقف نخواهد شد. او به رادیو فردا گفت:
Why should we believe that once this happens the war will be over?
آیا باید باور کنیم که اگر این سناریو محقق شود جنگ به پایان خواهد رسید؟ به احتمال زیاد اسرائیل در غزه حاکم خواهد شد و کنترل گذرگاه رفح را در دست خواهد گرفت. گذرگاه ها زیر سلطه اسرائیل خواهند ماند و در این حال حماس و جهاد به کشتن روزانه سربازان اسرائیلی ادامه خواهند داد. اسرائیل مجبور خواهد شد حاکمیتی نظامی بر غزه تعیین کند. فشارهای جناح راست اسرائیل نیز برای برپایی شهر کوی اسرائیلی در غزه افزایش خواهد یافت، اما شاهد بازسازی غزه نخواهیم بود، زیرا غزه تحت کنترل حماس یا اسرائیل حتی یک دلار کمک بین المللی برای بازسازی دریافت نخواهد کرد. گرسنگی و فقر ساکنان غزه ادامه و رنج های آنها افزایش خواهد یافت.
جنگ در نوار غزه از روز 15 مهر گذشته پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیل آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس تاکنون بیش از 38,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. اما 25 سال پیش در شب 17 تیر 1378 دو روز بعد از تعطیلی روزنامه اصلاح طلب سلام، عده‌ای از دانشجویان مقیم خوابگاه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به بسته شدن این روزنامه تجمع آروم برگزار کردند. نیروی انتظامی تحت فرماندهی سردار فرهاد نظری و عده‌ای از افراد لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان حمله کردند. در این حمله دانشجویان زیادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، عده‌ای دستگیر و عده‌ای هم مفقود شدن. اما بعد از گذشت دو دهه هنوز مشخص نیست چند نفر در حادثه 18 تیر زخمی و کشته شدند. دو سال بعد از این رویداد قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته از جمله سردار نظری رو تبرئه کرد. اما احمد باطبی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در این اعتراضات وجود بوده و به دلیل اینکه عکسش با پیراهن خونین در دست در روی جلد مجله نشریه اکونومیست بوده، متهم میشه به اعدام، دستگیر میشه و زندانی. در همین زمینه گفتگوی داشتم با او.
کوی دانشگاه در واقع بیشتر از دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، بعد از پاکسازی دانشگاه ها و در واقع یک نسل جدیدی که با گذشته چندان ارتباط مستقیمی نداشت به وجود آمد. ما اون زمان گمان میکردیم که اصلاحات یک انقلابیه، ما واقعا وارد یک انقلاب شدیم و قراره که جامعه را از قالب سنتی حکومت دینی به قالب مدرن ببریم. یعنی اون شعارهایی که اصلاح طلبان میگفتن برای ما بسیار عزیز و ارزنده و قابل باور بود. به همین دلیل وقتی که روزنامه سلام بسته شد، خب شب اعتراض کردن در شبکه‌ی دانشگاه و در محوطه کوی دانشگاه جمع شدن، اما توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی مورد حمله قرار گرفتن. ما کشته دادیم شهید عزت ابراهیم نژاد، بسیاری از دانشجوها چشماشون کور شد. همه اتفاقاتی که معمولا ما در سالهای اخیر دیدیم از نحوه سرکوب نهاد قدرت. حدود 4000 خورده دانشجو و مردم عادی دستگیر شدن. ما جزو معدود دانشجوهایی بودیم که موندیم در زندان. 4 نفر به اعدام محکوم شدیم و بعد از مدتی بابت فشارهای بین‌المللی این به 15 سال زندان تقلیل پیدا کرد. در مجموع حدود 2 سال سلول انفرادی و دیگه زندان عادی نزدیک به 10 سال زندان بودم و بعد از یه دوره بیماری به بیرون زندان منتقل شدم و فرصت پیدا کردم که از ایران فرار بکنم، به عراق رفتم و از عراق به ایالات متحده.
آقای باطبی، چرا و چطور اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه به خشونت کشیده شد؟ این زهر چشم گرفتن از دانشجویان برای چی بود؟ آیا اتفاقات کوی دانشگاه میتونست خسارتی کمتری داشته باشه؟ در اون زمان؟
برای پاسخ به این سوال شما باید ببینید زبان و ادبیات جمهوری اسلامی چه مبنا و بر چه اساسی بود در گذشته. شما میدونید که وقتی که آیت الله خمینی کسی که خودش رو مرد روحانی، مرد خدا میدونست، خودش رو روح الله مینامید، از وقتی آمد داخل ایران چیکار کرد؟ اولین کاری که در مجلس رفاه و بالا پشتبون مجلس رفاه شروع کردن تیرباران کردن آدم ها. بعد بلافاصله اعدام های دست جمعی، آدم ها رو اعدام میکردن، عکساشون رو مینداختن تو روزنامه، بدون که اسمشون رو بپرسن و میگفت به خانواده ها میگفتن این عکس مال شماست، اگه بچه‌هاتون بیاین بگیرید. بعد اون اعدام های دهه 60 پجایی که به شما در دهه 70 شما اگر مرور جدی بخوام بکنید، اتفاقات قزوین 10 برابر خشونت آمیزتر از کوی دانشگاه بود یا اسلام شهر درگیری هایی که پیش آمد. یعنی جمهوری اسلامی به این نحوه برخورد و سرکوب و مشت آهنین عادت داشت، اصلا ادبیات دیگری رو نمیشناخت. و تازه اگر بخواید به حالت متعارف نگاه بکنید، قیاس آماری داشته باشید، چیزی که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد به مراتب کمتر از اون چیزی بود که در دهه 60 پیش آمد یا در اسلام شهر و یا در قزوین پیش آمد. بنابراین این چیز عجیبی نبود، حکومت به این کار عادت داشت و آمادگی داشت و چیزی هم به غیر از اون بلد نیست که انجام بده. شما سالهای بعدش هم نگاه بکنید، سال 83 اتفاقات جنبش سبز و تمام کشتارهایی که در دهه 90 تا الان شما نگاه بکنید، دقیقاً الگوی مشترک و اقدامات مشترک نحوه سرکوب شد. بنابراین چیز جدیدی نیست، ماهیت جمهوری اسلامیه و به همین ترتیب هم عمل خواهد کرد، چیزی به غیر از این بلد نیست.
سوال من دقیقاً از شما همینه. در تازه‌ترین اعتراضات ایران موسوم به زن زندگی آزادی، شاهد دستگیری بسیاری از دانشجویان معترض بودیم که حالا منجر به زندان، اخراج، تعلیق و تبعید اونها شد. لطفاً درباره شباهت‌ها و تفاوت رفتار حکومت برای ما بگین.
من تفاوت نمی‌بینم به شکل اتفاقا نوع سرکوبی که در 10 سال اخیر ما شاهد هستیم بلاته بیشتر از اون چیزی بود که ما در کوی دانشگاه دیدیم. و با این تفاوت که در کوی دانشگاه جنبش دانشجویی و چند سال بعدش اتفاقات چند سال بعدش هم که در دانشگاه نگاه بکنید، جنبش دانشجویی بود که پیشتاز اعتراضات اجتماعی بود، برای همین بیشتر تو چشم میومد. ولی در یک دهه اخیر تمام اقشار اجتماعی از معلمان، از کارگران، از پرستاران، اینها هم درگیر ماجرا شدند و نحوه سرکوب مشترک و فقط میزان سرکوب توی اقشار ممکن متفاوت باشه. ممکنه حالا در یک مرحله در یک برهه زمان دانشجو بیشتر سرکوب شده باشند و اقشار دیگه کمتر و بالعکس، ولی به مراتب بیشتر از اون چیزی که ما در دهه 70 و دهه 80 شاهد بودیم.
نظرتون در مورد نسل جدید فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران چیه؟
به نظر من یک بلوغ و پختگی جدی رو ما میبینیم. ما دوره که لاقل من دانشجو بودم، جوان 20 ساله‌ای بودم، متصور میکردیم که اصلاحات یک پدیده جدیدی است. آدمهایی که شعار اصلاحات میدن، آدمهای واقعا متفاوت هستن، به دنبال تغییر هستن. ولی زمان به ما اثبات کرد که اصلاحات و اصلاح طلبان همون آدمهایی هستن که بر سفره انقلاب نشستن، ولی آن روی تکیه جمهوری اسلامی هستن. بنابراین از اون در واقع جریان اصلاحاتی که به دنبال تغییرات ساخت داری بودن تنها یک اسمی باقی بود، این اصلاحاتی که ما داریم میبینیم چیزی بسیار متفاوت از اون هست و در حقیقت بخشی از حکومت هست که قدری نسبت به بخش اقتدارگرای حکومت منحرف شده، تلاش میکنه خودش مجددا منطبق بکنه بر آرمانهایی که حکومت در سالهای اخیر پیگیرش بود.
با توجه به اینکه شما در دوران محمد خاتمی که از طیف اصلاح طلبان بود در جنبش دانشجویی دستگیر شدید و به زندان رفتید، حالا با روی کار اومدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور که او هم از گروه اصلاح طلبانه، فکر میکنین که ممکنه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران رو به بهبود بره؟
جامعه سیاسی مدنی زمانی تغییر میکنه که شما ابزار تغییر داشته باشید یا ظرفیت تغییر داشته باشید. الان فرض رو بدین بذارید که آقای پزشکیان نگفته که یک فرد ذوب شده در ولایت، فرض بکنید که ایشون نگفته که دولت ایشون قرار نیست سیاست جدیدی رو به وجود بیاره و پیرو به همون سیاستی است که دولت ابراهیم رئیسی پیگیری میکرد. همه اینها رو اصلا به کنار بذارید، به حساب بذارید که ایشون یک فرد دموکرات و واقعا مدرنه و میخواد تغییرات در ایران ایجاد بشه. چطور میخواد اینو ایجاد بکنه؟ هیچ ابزاری وجود نداره، هیچ نهادی نیست که خارج از کنترل ولایت فقیه بشه. فرض کنید همین الان نهاد ریاست جمهوری تحت کنترل ایشون باشه و 100% آدمایی که در نهاد ریاست جمهوری هستن میخوان از فردا سیاست خارجی رو تغییر بدن، آمریکا ستیزی رو بذارن کنار، اسرائیل ستیزی رو بذارن کنار، غرب ستیزی رو بذارن کنار، برای اینکه همه اینها ما میدونیم اقتصاد مملکت ایران در گرو سیاست خارجی و تا اون رو درست نکنن تحریما برداشت نمیشه، سرمایه گذاری امنیت سرمایه نخواهد. ما فرض کنیم همین کارا میخواد انجام بده. وقتی سیاست خارجی توسط رهبری مشخصا تدوین میشه و به قول خود ایشون تبیین میشه، چطور ایشون میخواد تغییر بده؟ حتی فرض رو بر این بذارید که این کارا میکنه، خلاف نهاد نظر نهاد رهبری یک سیاستی رو میاره، از اون سمت علی خامنه ای قوه قضاییه رو داره که زیر نظر خودش و مستقل نیست، صدا و سیما رو داره به عنوان ابزار تبلیغاتیش، سپاه رو داره به عنوان نهاد امنیتی، وزارت اطلاعات رو داره به عنوان کارگزار سپاه، پلیس و نیروهای امنیتی رو داره، مجلس خبرگان رهبری رو داره، شورای نگهبان رو داره، ده ها نهاد بزرگ امنیتی تصمیم گیرنده تاثیرگذار رو داره و جلوی نهاد ریاست جمهوری میگیره. بنابراین قضیه خیلی ساده است.
مجله نیمروزی به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.